نتوانسته است هدف رشد 3% درآمد ناخالص خود را برآورده بسازد. فدیروت لوکیانوف، تحلیلگر امور سیاسی به خبرگزاری فرانسه، گفته است بحث های عمده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان و ولیعهد آن شاهزاده محمد بن سلمان روی موضوع نفت تمرکز خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید. امید که از بد روزگار در امان باشین. باز هم در برنامه یک ساعتی رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساکب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین. تشکر. سلامت باشین.
خب خانم معهد، می خواهیم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت هایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز از اما اول شروع کنم یا؟
بله، از اما هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین.
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخوان، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخوان، باز قرآن کریم میخوان. باز یک متن بر روز معلم به من آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که هیچ وقت یادم نمیره. مادرم میره برای من یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به من
با سن بسیار کوچک،
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بود، ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود؟
اولین بار بود و این هم یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونم یک جرقه بود که رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که من هر جایی که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که من در او اشتراک نکنم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگ داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. همونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف را مکمل حفظ کردیم.
بله الحمدلله، در مدت کمتر از 1 سال ما 5 ماه و 10 روز قرآن کریم حفظ کردیم الحمدلله. بعد از او که دوره انتقالی شد، یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود. از امون روز تا حال ادامه دادیم. ما با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه. بله، مدد دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم به عنوان معلم. با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم، نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنف های پایین به من دادن. البته من اونم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس ما در مو بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی امو 4.5 ماه با بود تا ختم سال، ما بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم، چون ما یک تجربه خوب را حاصل کردم، باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود ادامه دادم.
خب تزیس ماستری را سر چی موضوع نوشته بودی؟
من تزیس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک گوشی از او، یک کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطر که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم. سی سال است
که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله، سی سال است که من کار میکنم، هیچ نمیتونم ایره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و ای هم در کنارش ادامه دارم، چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار هم دیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
امی که بله امی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امی را به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که گفتم میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله.
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن.
بله.
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله.
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست می باشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب می کنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله. و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین، رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که مشتمن خواهرها و برادرهای ما کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله.
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تعیین نشده که
تعیین نشده
ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای از که خوب. یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیت مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدن به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله.
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میدارم فضلادی وردگ از شما.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استدیو آمده، یک سوال داشته، یک سوال کوتاه که در اون ساهای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بیچاری خواهرای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه. به او بیچاری مردم هستن و بیادرش یا پدرش او را نمیمونه که در یک جای برای یک وظیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. به او یک پیغام، چی یک پیغام داری؟ چی یک پیغام بتی کنی؟ به مدردست تا هم بشنوه همین مردم آگاه شوه.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. زنده باشید. بخیر باشید.
خب برادر عزیز جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان. سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله،
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور
می کردن.
خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده می کنم و وا از شما پرسان می کنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله،
بازوی شما. ببینین، پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، به هجرت، جهاد، حتی که در بخاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن. یک قدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از امو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم. تا اگه ما قرآن کریم بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد، ارث برش داده نمی شد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده می شد، داده می شد. شوهرش که می مرد یا او را بچای شوهرش بچندرایش می گرفتن یا که مجبور بود برسه
جز میراث دانستن
جور سر قبر اقا خود بزنه هر روز خود بزنه، چون این رسم بود.
بله،
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از یک مرد زن آفریده شدین، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تانه بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم. کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتان بگویم برادر عزیزم در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکدن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم.
بله، خب بعدن
بعد
میریم سراغ. بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایید.
سلام، من خواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سوال، چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوام روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که در قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطالع کردین، آیا این که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، این تا چه خط درست هست؟ گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده تا پیامبرشان برشان داره. سوال من جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و این فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از همین مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست، فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندهای ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا به تماس شدین اسمتون؟
از من به تماس شدم. خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت هم کسی تو کسا بذاریم میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبری خوب دارن. نمیخواست آدم شرای یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
شما ایتو شخصیتی مثل شما ویر بدی جامعه هست الحمدلله جای فخی مازه. ما میخوام که شما باید همیشه که هسته به رادیو و به رسانه ها که هسته شما حضور داشته باشین. شما که هسته همین چیزی که خدا رسول گفتید نرکز به هم شرا برسین تا که بزی هم شرا معلوم بشه که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه در کدام اردش که داده و اردشی که خداوند جل جلاله به زهنه داده تا اصلی اردش شرکتی اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آخر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شوه است که یعنی حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعض مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شون و در اجتماع هم داشته باشن. این برنامه اگر کدام گفتنی تانم ببینید.
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که برآمدیم در اجتماع به خاطر یزی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ یزی است که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنا شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقه یکی از نویسنده های معاصر عرب است که او آمده احادیث زنا را، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم، صدها حدیث را در بود حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده. که کتاب میاله یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میایه فاطمه بنت قیس میگه که من در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟ وقتی
بله.
که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را برای مانده که خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانن. چی که بنیانگذارش
بله
1400 سال
قبل. بله خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر تو کلی داشته باشین که چطور؟
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای از ایست که قوام یعنی سرپرستی یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. ادی کلانی
خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم مستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من براشون میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی اینجا ای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. این را بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعدم صحبت های شما را میشنویم. بازم یک تماس داریم.
بسیار مشکل و
مختلف ولایتونه که گردی سرونه لوتی مخی لوتی آیا اسلام که دیتا جواب کنه منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یک کمک با لباس های بی حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم و فرقش با زن غیر مسلمان ده حجاب است، یک حقیقت است. اما حجابی که به زور کیبل و شلاق و زدن شوه، او خب باز این یک چهره پیدا میکنه که حالا هر چی دست پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد و ردین به وجود بیاد، فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز اونها را مننت کنیم که شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را اگر ما برای ما زمینای مساعد شود، در وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب، من مطمئن هستم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجابم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواد،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترمی شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترمی شما برای اون واضح کنی کمی افرادی که همگاهی از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیایه، زنای شما بیایه. یعنی برای ما یک وضاحت بده، بسیار از خوش میشیم. از
تشکر.
برادر محترم، این یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالی و ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترس که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید از این تحصیح کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و زنان که از اوجا حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت، ایرا هم اهل سنت به این باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به این باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء دهس ما ادامه داشت. ما از جمله مو کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردان مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن و باز هم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیلی باشین، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم راجع به زمی از خانم واحد یک چیز یک خواهیش کنم که از که چیز را مطرح کنن که حتی امی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به امی حجاب فکری شود تا امی حجاب خود را زیادتر حید کنن و در بازار و یکی زیادتر بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خود پرداختیم. پیش از این میخواستیم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب است ما گناهگار میشیم. ای حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن این چقدر نقش داره، یا ای که تناب خانم اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانم دیدن یا مثلا همو حصول دید مراعت نکنن این چطور است؟ میخواییم در این مردم یک چیز از ما
بشن. ببینید آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
دلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه که استفاده شده اینمو ای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا اگر وقت جدا جدا گفته میشن یگان گپاره که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمایتان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه، یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین.
بله.
از نگاه شهوت آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله، ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان، مادرایتان، ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک ما از این دفعه یک مطر بودم، یک ملا، یک مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که باید کسی رو از خانه بیر بشه، یک سرشش برادر زن رو بمید، باز نمازگرم که میه باستش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام مفهوم داره، یعنی
برادر نش ما درست گرفتن نتونستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل موتر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله،
یک مولا خودم سوار بود که به موتر به من از آیات حدیث در مثل زن بود که باید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که شما از خانه بیرون میشه باید زن سه شوشک بزنه یا سه مثلا که درو بزنه که نه باشه درو بزنه.
یعنی خانم که از خانه میبره باید بدر زده شود؟
نه نه، صبح هم که میبره زن توازن شود.
بله بله،
در باره کدام یه آیت و حدیث هست؟
درست است، درست است. خانم معهد در این مورد معلومات خواهد داره.
سوال های بسیار جالب و سوال هایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونت دیرم که زن متقبل میشه از این زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. ای کسی که اما تو میگه که برین پیغمبر خدا این رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین که اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. بریم پیامبر را ببینین که در آیه، در سوره تحریم، برادرم را میگم که میال برن سوره تحریم را بخوانن، ببینن که اونجا عطاب اقدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله،
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود که
صبح
شام بزنه و درو بزنه خانم،
کسی را بزنه.
خب خانم معهد، می‌خواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم، هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما، همچنان که تماس می‌گیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان، باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
ای خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرا و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میدونیم، به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم معهد. بله، از کوتی سنگی فکر کنم. بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پرگرام هایتان علمی پر یک زنها را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس اهل اهل ذکر لو کنتم لا تعلمین. و کسایی که اهل ذکر سمر دارن میشنید شان به تدبرای خدا. تو باز هم سراسا یا برادر است از حدیث دین نمیبره، از عقاید دین نمیبره، مگر این حلال است یا حرام است؟ که دایی مثلا چیزی تان پرگرامی تان ما یک خوش شدیم زندگی را کم خوشی را احساس نکنده بودیم.
آها، تشکر برادر، زنده باشین.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. با عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخوای خدمت کنه، وقتی که من در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانه‌های خود در اختیار ما قرار میدادن. در مساجد دروازه ها بروی ما باز شد. من دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنها را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. من میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام. فرماین
مندیر خوشحال شد که در خور و لیره و علیم از خور در خداوی چی در نرو خود در مستقی اروازگر وی چی وی عرجال و قوامون عالم سا دی توایی
این سوال هنوز نتمام مانده.
صدای شما را درست نداریم.
عرجال و قوامون عالم سا را برسان کنن، یه مسوال است که نمانده هنوز جواب نتونستیم بتیم که همتون مانده.
خب نام خدا، تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله.
خب
من به سوال برادرم هم میایم انشاءالله.
اگر جواب
این سوال قوامون علی النساء کوتا نمیای، این را خود قرآن کریم جواب داده.
بله.
الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره، ادعی به این باور هستن که محدوده قوامیت در تمام اجتماع در کلگی ایده میگن نه، ای اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرعوس نمیاد که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا که را منحصر به اطار خانواده دم میدونن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن. به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی قوامیت استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه، در اطار خانواده است.
خب
بعضی هایی را میگن و نظر من امیسته که نباید محدود به کل چی شوه خان جامعه شوی، به خانواده بمانه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت برو و کسب کنه مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنای عزیز که مکلفیت داره،
در مقابل خانواده خود. او باز بحث اخلاقی خانوادگی است که باز در چه حالت و دیگه بسیار بحث‌های تخصصی.
خب خانم شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت هایی را که شنیده بودین یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
بس ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم
در کنارش. میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
ما اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من می رفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چه رقم داخل شوم در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگه کشور ها زن است که لاغتر آدم هم جنس خدا ببینه یک ذره دل می گیره. من از در دروازه ریا نشه و با خدا عهد می بستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
به شک،
یا هم برادرهایم هستند بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی. اما تهدیدات چی بود؟ تهدیدات زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه، ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که برداشه. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم. اما تقلب خود همون تقلب هم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنایی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای بر ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینم یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسی. سالها هم تو بود، یک و نیم دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما رو
از متن جامعه باشه و با تمام مشکلات جامعه مردم آشنایی داشته
باشه، حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته. ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب بیشتر شما گفتین که مثلا امی مسائل شرعی را از عرف و عنانات بتونه که
بله تفکیک کرده
بتونه که امروزه بیشتر زنا در امی بابت زیاد ضرر کردن که بیشتر محدوده های از بابت عرف و عنعنات پابند بر اونا پابندی ایجاد کرده. یکی از مثال هایش مثلا خانم امی حق میراث برش به گونه که شریعت و اسلام گفته برش نمیرسه و اگر او درخواست بکنه که من میراث خودم میخوایم بگیرم عطا از طرف خانواده ترد میشه، مثلا رابطش برادر و پدر اینا با او قطع میشه اگر خانم عروسی کرده باشه. امیر میخواستیم بپرسیم از شما که در این مورد آیا بعض آگاهی های در عرصه فعالیت هایی که شما داشتین برای مردم دادین ندادین چقدر بحثر بودن؟
بله، من یک بخش نوشته ما خود ما اول خود ما یک رساله کلان دیگه بود که از طریق وزارت حج و اوقاف و همکاری امارات برای تدریب ائمه نام برنامه بود برای ارتقای ظرفیت ملای امامان اونجا تدریس میشد. اتفاقا یک برنامه خوردم به خانما در حدود یک سه ماه گرفتن که ما اونجا اینمی مسئله ارث و میراث تدریس شده بود به زبان عربی. من ایره در 14 مقاله ترجمه کردم. این کارم بود که در سطح عمومی بر خانما کردم. ای که همیشه در رسانه ها میگم ای که همیشه گفتیم و یک بخش کلانی از نوشته خودم هم دمی تزیس رساله ما که یک تفسیر از بخیر بیرون میشه امی آیات وصیت است. ببینین این یکی از امون بخش هایی است که باریکی که در قرآن کریم وجود داره و این کتاب انسانساز اینمی است که مردم را جهانیان را متوجه ازی کنه که در زمانی که به زن ارث نمی رسید اینجا آمد به زن به عنوان یک انسان ارث تعیین شده.
بله،
هم از شوهرش ارث تعیین شده، هم از پدرش ارث تعیین شده،
هم از پسرش،
هم از بخشی که از پسرش میشه ارث تعیین میشه در بخش دیگه به عنوان مادر نه در قرآن کریم آمده. این چرا فدا میشه در افغانستان؟ این باز اونمو حالت است که می رسم و رسوم و عنعنات قبیلوی ما شما به سر رسم و رسوم و رسم و رواج عنعنوی ما سر احکام اصلی شریعت ما سایه اندازد.
حتی به حد که میگه باید اگر دختر عروسی کنه از حق میراث محروم میشه و او بیچاره مجبور است تا قیامت عروسی نکنه و به خاطر که از میراث محروم
این بسیار یک دپه
یک حق شرعی دیگه هم از او گرفته.
یا میگه که مثلا برادر خود از دست میتیم. این نمیدم دمو یکی از تفاسیری که همین روزا من دیدم را همین معنیش است که امی ارث ندادن به زنا یک گناه است و خود زنا که اقدام نمی کنن و خود از ارث محروم می کنن زنا گناه متوجهشان می شن.
یعنی مظلوم واقع نشن
باید او را حق خدا بر ما داده. نه که ما شمشیر کشی یا کدام جنگ و دعوا کنیم. این حکومت